بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. من نیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش های از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش ها، همکارم حسام مهتبی اینجا در استودیو هست و خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند. آقای مهتبی سلام، بفرمایید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. صدها تظاهرکننده ایرانی روز جمعه در اعتراض به ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در مقابل سفارت این کشور تجمع کردند. تظاهرکنندگان همچنین نسبت به اینکه خلیج فارس به نام خلیج عربی خوانده شود اعتراض کردند. آنها شعارهایی همچون خلیج همیشه فارس سر دادند. روسیه و چین میگویند خسارت احتمالی حاصل از برنامه آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی میتواند از فواید این طرح بیشتر باشد. دمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه همراه با هوجین تائو همتای چینیش روز جمعه در بیانیه مشترکی از برنامه دفاع موشکی آمریکا انتقاد کرد. این بیانیه اندکی بعد از ورود رئیس جمهوری روسیه به پکن انتشار یافت. رهبر ارشد میانمار موافقت کرده است امدادرسانان خارجی اجازه یابند به قربانیان طوفان نرگس یاری برسانند. به این ترتیب بیش از 2 میلیون نفر از بازماندگان طوفان نرگس در برمه ممکن است به زودی کمک‌های اضطراری را که به آن احتیاج دارند دریافت کنند. مقام‌های افغان روز جمعه اعلام کردند یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در شرق افغانستان منجر به مرگ 4 سرباز و 1 کودک شد. سخنگوی دولت افغانستان میگوید این حمله که در استان خوست روی داد 4 مجروح نیز بر جای گذاشته است. با وجودی که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما این بمبگذاری شبیه به حمله‌های شبه نظامیان طالبان است. رهبر حزب مردم پاکستان میگوید او برای برکناری پرویز مشرف از سمت ریاست جمهوری تحت فشار عمومی بسیاری قرار دارد. آصف علی زراری در مصاحبه‌ای با یک رسانه هندی آقای مشرف را یادگار گذشته توصیف کرد. آقای زراری افسرد کنارگیری پرویز مشرف از سمت نظامیش به ریاست جمهوری او مشروعیت نمی بخشد. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی گرجستان بیانگر آن است که حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور حدود 60% آراء را از آن خود کرده است. سخنگوی کمیسیون انتخاباتی گرجستان روز جمعه اعلام کرد حزب جنبش متحد ملی آقای ساکاشویلی دست کم 120 کرسی پارلمان جدید را کسب کرده است. و خبر آخر این که عربستان سعودی روز جمعه 500 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا اهدا کرد. این کمک به منظور مقابله با اثرات منفی افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در سطح جهان صورت گرفته است.
حسام مهتبی و مهمترین خبرهای ایران و جهان، خسته نباشید و سپاس. و اما چه گزارش هایی در مجله نیمه شب انتظار شما را می کشند؟ ادامه بازداشت بهایان و نظر آیت الله حسین علی منتظری در مورد بهایان گزارشی است که خواهید شنید. از آغاز مذاکرات مقامات سوریه و اسرائیلی آگاه خواهید شد. چند و چون جشنواره تابستانی تیرگان در اونتاریوی کانادا گزارش دیگر ماست. گزارش های دیگر و البته خبرهای ورزشی بمانید خواهید شنید. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع بلندپایه شیعیان در استفتائیه‌ای گفته است بهائیان از حقوق شهروندی برخوردار هستند و باید از رأفت اسلامی برخوردار باشند. این در حالی است که به گفته سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان 3 تن دیگر از بهائیان ایران دستگیر شده اند که به این ترتیب شمار بهائیان بازداشت شده ظرف یک هفته گذشته به 9 نفر می‌رسد. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع بلندپایه تقلید شیعیان در قم اعلام کرده است بهائیان از حقوق شهروندی برخوردار هستند. آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی تصریح کرده است، آغاز نقل قول: فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزء اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره‌مند باشند. پایان نقل قول. دفتر آیت الله منتظری در تماس تلفنی رادیو فردا صحت پاسخ آیت الله منتظری را تایید کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت: کسانی که در یک حکومت به قانون آن عمل می کنند و مالیات می پردازند، حقوق شهروندی اولین چیزی است که باید به آنها تعلق گیرد. جامعه بهائیان ایران پس از انقلاب اسلامی با فشار دولت مواجه بوده است و به نظر می رسد پاسخ آیت الله منتظری درباره حقوق شهروندی بهائیان ایران اتفاقی کم سابقه باشد. استفتاء آیت الله منتظری زمانی منتشر می شود که شماری از بهائیان ایران دستگیر و بازداشت شده اند. دایان علایی، سخنگوی جامعه بین المللی بهائی، در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت سه بهائی دیگر در شمال ایران خبر داد. به گفته یه خانم علایی، اسامی بازداشت شدگان چراغ علی احمدی، چنگیز درخشانیان و سیمین گرجی است. این در حالی است که هفته گذشته نیز 6 تن از رهبران جامعه بهائی ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته جامعه بهائیان خارج از ایران، رهبران بازداشت شده تمامی اعضای محفل ملی غیررسمی بهائیان ایران هستند که وظیفه بررسی کارهای اداری بهائیان ایران را بر عهده داشتند. یک نفر از رهبران جامعه بهائی نیز پیشتر دستگیر شده بود و به این ترتیب همه 7 رهبر جامعه بهائی ایران اکنون در بازداشت هستند. دولت ایران روز سه‌شنبه خبر بازداشت رهبران بهائی ایران را تایید کرد و گفت که علت بازداشت این افراد اقدام علیه امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلام حسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کرده اند و با خارجی‌ها و به ویژه با صهیونیست‌ها ارتباط داشته اند. این در حالی است که بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، در خصوص بازداشت این افراد گفته است تنها جرم بازداشت شدگان اعتقاد به دیانت بهائی است. بهائیان میگویند آخرین بار که پس از انقلاب ایران اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سالهای آغازین دهه 60 خورشیدی دستگیر شدند، هیچگاه خبری از سرنوشت آنها منتشر نشد و احتمالاً اعدام شده اند. محفل ملی عنوانی است که بهائیان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می کنند. بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل، بیش از 300 هزار بهائی در ایران زندگی می کنند و این در حالی است که قانون اساسی ایران بهائیت را به رسمیت نشناخته است و پیروان این دین مورد اذیت و آزار و تبعیض قرار می گیرند. در همین زمینه به گزارش سایت خبری بهائی ورود نیوز، از اوایل انقلاب تا کنون دست کم 200 بهائی در ایران اعدام شده اند.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
به گفته مقامات رسمی ترکیه و اسرائیل، سوریه و اسرائیل مذاکرات صلح خود را آغاز کردند. اولین دوره مذاکرات هفته گذشته به صورت کتبی در ترکیه برگزار شد. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
مقامات رسمی ترکیه و اسرائیل روز جمعه اعلام کردند سوریه و اسرائیل مذاکرات صلح خود را با میانجیگری ترکیه از سر خواهند گرفت. سوریه و اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرده بودند که دو طرف گفتگوهای خود را با هدف دستیابی به یک صلح نهایی جامعه آغاز کردند. این اولین خبر تایید مذاکرات دو طرف پس از 8 سال منازعه است. یک مقام دولت ترکیه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت دو طرف توافق کردند که به طور مرتب با یکدیگر ملاقات کنند و دوره بعدی مذاکرات 7 تا 10 روز دیگر در استانبول برگزار خواهد شد. مارک رگف، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، نیز خبر برگزاری مذاکرات در ترکیه را تایید کرد. پیشتر در هفته جاری ترکیه میزبان مذاکرات 3 روزه صلح میان اسرائیل و سوریه بوده است. ترکیه با هر دو کشور روابط دیپلماتیک خوبی دارد. اسرائیل روز پنجشنبه یکی از شرایط صلح با سوریه را فاصله گرفتن این کشور از ایران عنوان کرد و همچنین از سوریه خواست دست از حمایت از شبه نظامیان لبنان و فلسطینی بردارد. ایالات متحده در واکنش اولیه به گفتگوهای اسرائیل و سوریه اعلام کرد با مذاکرات مخالفتی ندارد، اما آمریکا از حمایت سوریه از تروریسم نیز انتقاد کرد. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز جمعه نوشت مقامات اسرائیل و سوریه در گفتگوهای هفته جاری به وسیله نوشته با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و در صورتی که در یک هتل اقامت داشتند اما هیچگاه با یکدیگر دیدار نکردند. سوریه از شرایط صلح را بازپس گرفتن تپه‌های جولان عنوان کرده است. اسرائیل در جریان جنگ 1967 خاورمیانه تپه‌های جولان را به تصرف خود درآورد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز پیشتر گفته بود اسرائیل در صلح با سوریه امتیاز سختی خواهد داد، اما او هیچگاه علنی از بازگرداندن تپه‌های جولان سخنی نگفته است.
مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه در گزارشی از امین بزرگمهر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اخیراً در نشریه پزشکی جام و جان چاپ لس آنجلس پدیده چند همسری و بهره‌کشی جنسی در قالب خانواده از طریق سرمقاله‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فیروز خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با آقای رضا گوهرزاد، سردبیر و ناشر ماهنامه جام و جان در کالیفرنیای جنوبی.
ماهنامه جام و جان که از 2 سال پیش در کالیفرنیای جنوبی منتشر می شود، نشریه است که مقالات آن در زمینه بهداشت تن و روان و در راستای شناخت، پیشگیری و درمان بیماری‌های جسم و جان نوشته می‌شود. این نشریه با همبخشی گروهی از پزشکان و متخصصین ایرانی در رشته‌های مختلف پزشکی تازه‌ترین اخبار و یافته‌ها را به 2 زبان فارسی و انگلیسی در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد. آخرین شماره نشریه جام و جان که روی جلد آن با عکس مرد میان سالی که در میان 4 زن نشسته است تزیین شده است، این بار مسئله چند همسری مردان و بهره‌کشی جنسی در قالب خانواده را مطرح کرده است. آقای رضا گوهرزاد:
چند همسری یکی از مشکلات اساسی زنان در ایران هست، چرا که همین جنبش برابرخواهی که در ایران به حرکت افتاده، یکی از نیازها و خواسته هاش این هستش که مسئله چند همسری در ایران حل بشه و مشخص بشه. وقتی به بهره کشی جنسی نگاه میکنیم دقیقا همین هست. بهره کشی جنسی فقط در این خلاصه نمیشه که در یک جامعه زنان رو در اختیار دیگر مردان بگذارن. وقتی که یک خانواده حاضر میشه زن دوم اختیار بکنه یا دخترش رو به یک مرد پولداری که توانایی اقتصادی داشتن 2 یا 3 زن رو داره بده، در واقع اون مرد که در پی تشکیل یک خانواده نیست، اون مرد در فکر این هست که شبهای خودش رو تقسیم بکنه برای خواهش‌های زیاد خواهانه جنسی خودش. در واقع پدیده چند همسری نوعی بهره‌کشی جنسی است در قالب خانواده، یعنی شکل قانونی پیدا میکنه. هیچ بانویی رو نمیشه پیدا کرد که خوشحال و راضی باشه از اینکه به عنوان همسر دوم در یک خانواده خدمت بکنه یا به عنوان همسر اولی باشه که همسر تازه و جوانتری وارد اون خانواده شده. تمام اینها یک روند ضد زن هست و یک روند ضد انسانی است که برابری زن رو مورد انکار قرار میده.
آقای گوهرزاد، این نشریه جام و جان هرچند در لس آنجلس در جنوب کالیفرنیا چاپ و منتشر میشه، ولی به نظر میرسه که انعکاس زیادی در جوامع داخل ایران داشته، به خصوص وقتی که مسائلی مثل همین پدیده چند همسری رو شما مطرح میکنین در این نشریه.
بله، درسته که این مجله در این سو منتشر میشه، ولی به وسیله اینترنت مقالات این نشریه رو برای کوشندگان حقوق زنان و سایت های اینترنتی زنان در ایران، به ویژه کمپین 1,000,000 امضا و مدرسه فمینیستی فرستادیم و اونها هم در سایتشون منعکس کردن. چند مقاله هم که ما در مجلمون گذاشتیم از مقالاتی است که در ایران کوشندگان مرد در زمینه زنان نوشتن. یعنی سه مقاله‌ای که در این مجله هست همه رو مردها نوشتن در حمایت از برابرخواهی زنان، و به این ترتیب هستش که ما این رابطه درست مطبوعاتی و کوشندگی رو در ایران ایجاد کردیم. وقتی که یک جامعه شناس مقاله تجاوز در بستر زناشویی رو می نویسه، این یک تابو هست در ایران. یعنی این که یک زنی به شوهرش بتونه در بستر بگه نه، من امشب حاضر به هماغوشی نیستم، و مرد وقتی که به زور این کار رو انجام میده، این در عرف بین‌المللی تجاوز تلقی میشه. ما مقاله ای رو که در اینجا میذاریم از یک جامعه شناسی است که در ایران این مقاله رو در مورد تجاوز در بستر زناشویی می‌نویسه. به این ترتیب این رابطه رو برای روشنسازی اندیشه خانواده، چه در درون کشور چه در برون مرز، این همکاری رو ما بهش خیلی ارج می‌ذاریم.
علاوه بر مقالات آگاهی دهنده از این قبیل، نشریه جام و جان بخش دیگری از این ماهنامه را این بار به بحث و بررسی در مورد بیماری‌های شایع در میان جوانان و نوجوانان اختصاص داده است.
در دیگر بخش‌های مجله، افزون بر اینکه به مسائل پزشکی و تازه‌های پزشکی رو نگاه می‌کنیم، به اون بیماری‌های جنسی و فراوانی اون در بین نوجوانان پرداختیم، چرا که تأکید ما این است که نسلی که در برون مرز داره بزرگ میشه و تازه تفاوت یک مسائلش با درون مرز هم نمی‌کنه، در معرض بسیاری از بیماری‌های جنسی است که باید خانواده و خود اون بچه باهاش آشنا بشه.
مقوله چند همسری در ایران در گفتگوی فیروز خطیبی با رضا گوهرزاد، سردبیر ماهنامه جام و جان در کالیفرنیای جنوبی.
در حالی که کمتر از
و کانون فرهنگی هنری ایرانیان کانادا با همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی استان اونتاریو جشنواره تابستانی تیرگان برگزار می کند. جشنواره تیرگان نمایش گزیده ای از آثار هنرمندان رقص، موسیقی، فیلم، عکس، ادبیات و هنرهای تجسمی هنرمندان ایرانی سراسر جهان خواهد بود. حدود 150 داوطلب برای برنامه ریزی های این رویداد عظیم ایرانی در تورنتو به مدت 2 سال فعالیت کردند. برگزار کنندگان آن بر این باورند این جشنواره 3 روزه بزرگترین رویداد فرهنگی هنری ایرانی در 3 دهه گذشته خواهد بود.
در حالی که کمتر از 2 ماه به برگزاری یکی از بزرگترین جشنواره‌های فرهنگ و هنر ایرانیان در خارج از مرزهای ایران باقی مانده است، برگزار کنندگان آن امیدوارند این رویداد عظیم در تورنتو بتواند از حمایت و توجه ایرانیان سراسر جهان بهره‌مند شود. تیرگان جشنواره 4 روزه که از 17 تا 20 جولای در یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری آمریکای شمالی برگزار می شود، میزبان صدها هنرمند ایرانی سراسر دنیا خواهد بود. مهرداد آریان نژاد، یکی از اعضای هیئت برگزار کننده جشنواره تیرگان، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد این جشنواره چنین می گوید:
در جشنواره یکی بود یکی نبود، ما تیرگان که یک جشن ایران باستان هست رو جشن می گیریم امسال. این جشنواره در 6 زمینه مختلف هنری برنامه داره: موسیقی، رقص، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، ادبیات. هنرمندان و ادیبان بسیار برجسته‌ای در این جشنواره شرکت دارند. این جشنواره یکی از بزرگترین کارهای فرهنگی ایرانیان هست در دنیا. بعد از جشن هنر شیراز واقعا جشنواره‌ای با این ابعاد ما نداشتیم. بیشتر از 150 داوطلب کمک میکنن که این جشنواره برگزار بشه. در حدود 150 تا هنرمند داریم که توی این جشنواره شرکت میکنن. در حدود 55 تا برنامه هنری اجرا میشه.
برنامه ریزی تیرگان که به ابتکار مرکز فرهنگی هنری ایرانیان کانادا برگزار میشود، با همکاری صدها داوطلب حدود 2 سال به طول انجامیده است. مهرداد آریان نژاد در مورد اهداف اولیه برگزاری جشنواره تیرگان به رادیو فردا میگوید:
ما چندین هدف رو دنبال میکنیم. یکی از این اهداف اینه که یک پل فرهنگی بزنیم بین فرهنگ خودمون و فرهنگ این طرف. اهمیت دیگری که داره اینه که بتونیم یک صدایی از خودمون در جهان داشته باشیم. ما در زمینه فرهنگی است که حرفی برای گفتن واقعا داریم. هدف دیگریمون این بوده که نسل‌های دوم و سوم ایرانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنن رو با گوشه‌ای از فرهنگ هنر و هویت خودشون آشنا بکنید.
هنرمندان برجسته ایرانی همچون محمد رضا لطفی، بهرام بیضایی، شاهرخ مشکین قلم و آیدین آقداشلو برای حضور در این جشنواره 4 روزه به تورنتو سفر خواهند کرد. آقای آریان نژاد در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد بودجه جشنواره و کمک‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی هنری چنین می‌گوید:
بودجه این جشنواره 650 هزار دلار برآورد شده. این بودجه وجوهش از جاهای مختلفی داره تامین میشه. ما تونستیم در حدود 10% از این بودجه رو از کمک‌های دولت کانادا استفاده بکنیم. حدود 127 هزار دلارش رو خود هاربر فرانت سنتر داره به ما میده. در حدود 3-5% رو ما یک سری رستوران و فروشگاه‌های کوچک داریم اونجا که اینها رو اجاره میدیم و امیدواریم که بتونیم یه بازارچه کوچک فرهنگی اونجا درست بکنیم. از طریق فاند ریزینگ یه چیزی بین 5-10% بقیه بودجه رو تامین می‌کنیم. 50% فستیوال برمیگرده به کمک‌های مردمی. خوشبختانه ما تا به حال موفق شدیم که کمک‌های زیادی جمع بکنیم از بیزنس‌ها و امیدواریم که دونیشن هم بتونیم بگیریم از مردم و ما هر کسی که دونیت می‌کنه اسمش رو به عنوان دوست فستیوال توی وبسایت فستیوال لیست می‌کنیم. وبسایت فستیوال هست www.tirgan.ca. به والنتیر و داوطلب نیاز داریم، به کمک‌های مالی مردمی نیاز داریم. ما فکر می‌کنیم که این فستیوال باید به دست خود مردم انجام بشه. واقعا می‌خوایم این فستیوال متعلق به مردم باشه و همینطور که هست، ایرانی‌هایی که در سراسر دنیا هستن میتونن از طریق وبسایت فستیوال دونیت بکنن و واقعا این فستیوال فقط برای کانادا نیست، یه فستیوال جهانی است. ما الان با کمپانی‌هایی که تور می‌گذارن داریم صحبت می‌کنیم که اینها از جاهای مختلفی در دنیا برای ایرانی‌ها تور بگذارن و اینها رو بیارن تورنتو که از فستیوال بازدید بکنن.
برگزاری این رویداد فرهنگی هنری منحصر به فرد که برای اولین بار در چنین وسعتی در تورنتو برگزار می‌شود مورد حمایت و استقبال دستاندرکاران هنری، فرهنگی و سیاستمداران استان آنتاریو قرار گرفته است. مریم اقوامی، تورنتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در حالی که دو روز دیگر فستیوال کن 2008 به پایان می‌رسد، نامزدهای جایزه دوربین طلایی معرفی شدند. در این حال بسیاری از منتقدان حاضر در فستیوال این دور از جشنواره را فاقد فیلم‌های فراموش نشدنی و به یاد ماندنی دانستند و احتمال دادند که انیمیشن مستند والس با بشیر نخل طلای کن را از آن خود کند. جزئیات بیشتری را خواهید شنید. نامزدهای جایزه دوربین طلایی 61مین دوره فستیوال بین‌المللی کن روز مانده به پایان فستیوال معرفی شد. این فیلم خود را در غیر از رقابتی اصلی فستیوال شرکت داده دوربین طلایی روز یکشنبه و در مراسم اعلام خواهد شد. از جمله نامزدهای جایزه دوربین طلای فستیوال کن 2008 می توان به فیلم های سینگ داک نیویورک ساخته چارلی کافمن در بخش رقابتی، گرسنگی ساخته ی آنتولی کمپس در بخش نوعی نگاه، ضیافت دختر مرده به کارگردانی ماتیوس ناچرگایل در بخش نوعی نگاه و محبوب خنگ ها شدن سخت است ساخته دانیل لکونته در بخش نمایش های ویژه اشاره کرد. این در حالی است که بنابرای گزارش خبرگزاری رویتر بسیاری از منتقدین فیلم فستیوال کن 2008 را فاقد فیلمی به یاد ماندنی دانستند و گفتند بخش اصلی رقابتی شروعی درخشان داشته اما در ادامه ضعیف و کمرنگ شده است. با این حال ستارگان بسیاری بر روی فرش قرمز کاخ اصلی فستیوال قدم گذاشتند. ستارگانی چون مادونا، پنلوپ کروز، آنجلینا جولی، براد پیت، داستین آفمن، وودی آلن، استیون اسپیلبرگ، جولیان مور و هریسون فورد. مارادونا ستاره بزرگ فوتبال آرژانتین نیز به کن آمد.
Écoutez, voilà, on est donc en bas des marches et on assiste en ce moment à la montée des marches de Kung Fu Panda, long métrage donc d'animation produit par Jeffrey Katzenberg, présenté en compétition avec, vous les voyez à l'image, Angelina Jolie et Brad Pitt. Angelina Jolie qui fait.
Festival, عصر یک شنبه 25 می به پایان می رسد و هیئت داوران به سرپرستی شان پن، ستاره جنجالی سینمای آمریکا، باید نخل طلا را به فیلمی اهدا کنند. جوی وایسبرگ منتقد فیلم در بازار فیلم کن گفت حتی قبل از نیمه فستیوال فضای عمومی از فیلم‌های به نمایش درآمده نامیدانه بود. او اضافه کرد بعد از فستیوال برلین که در آن فیلم‌های ضعیفی به نمایش درآمد، فستیوال کن امسال نشانگر سال خوبی برای سینما نیست. به نظر این منتقد و دیگر منتقدان فیلم، انیمیشن مستند والس با بشیر بیشترین شانس را برای بردن نخل طلای کن دارد. این فیلم انیمیشن به مسئله کشتار فلسطینیان در دو اردوگاه صبرا و شتیلای بیروت در سال 1982 می‌پردازد و کارگردان آن آری فولمن اسرائیلی است که خود در 18 سالگی در ارتش اسرائیل به بیروت رفته و شاهد ماجرا بوده است. همچنین در 61مین فستیوال بین‌المللی فیلم کن از کوئنتین تارانتینو، فیلمساز مطرح آمریکایی، به خاطر فعالیت‌های درخشانش در عرصه سینما قدردانی شد. تارانتینو در سال 1994 با فیلم پالپ فیکشن یا داستان‌های عامه‌پسند توانست نخل طلای کن را از آن خود کند. اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زامبیا حریف تدارکاتی تیم ملی ایران روز شنبه وارد تهران خواهد شد. تیم زامبیا که روز پنج شنبه گذشته طی یک دیدار دوستانه در مقابل تیم ملی لیبی به تساوی 2-2 رسید، صبح شنبه از طریق دبی وارد تهران می شود. زامبیا در رنکینگ فیفا در رده 67 جهان قرار دارد و از وجود 4 بازیکن لژیونر شاغر در لیگ‌های اروپایی بهره‌مند است. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم زامبیا خواهد رفت. ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی با تیم‌های امارات، سوریه و کویت هم گروه است و در حال حاضر با کسب 2 تساوی در برابر سوریه و کویت پس از امارات 4 امتیازی در مکان دوم جدول گروه 5 قرار دارد. طبق برنامه فیفا تیم فوتبال ایران روز 13 خرداد ماه در سومین بازی انتخابی جام جهانی در تهران به مصاف تیم امارات خواهد رفت. در حالی که کمتر از 3 ماه دیگر مسابقات المپیک تابستانی سال 2008 در شهر پکن پایتخت چین آغاز می شود، جوایز قهرمانان ایرانی بازی های آسیایی دوحه هنوز پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، امیررضا خادم رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی روز جمعه ضمن انتقاد از این موضوع اظهار داشت قبل از بازی‌های المپیک باید جوایز قهرمانان بازی‌های آسیایی دوحه که 1.5 سال از آن می‌گذرد اهدا شود. مسئولان ورزش ایران قبل از بازی‌های آسیایی سال 2007 قطر به ورزشکاران مدال‌آور این کشور قول اهدای جوایز نقدی داده بودند که هنوز پرداخت نشده است. و تیم ملی فوتبال ایران در دیداری که به مناسبت افتتاح ورزشگاه 20,000 نفری شهر اردبیل در مقابل تیم سایپا انجام داد با 6 گل به پیروزی رسید. در این بازی که عصر جمعه انجام شد، محسن خلیلی 2 بار و ستار زاره، غلامرضا رضایی، رضا عنایتی و هادی اصغری برای تیم فوتبال ایران گلزنی کردند. از نکات قابل توجه این مسابقه حضور جواد نکونام، هافبک تیم ملی بعد از تقریبا 1 سال دوری از این تیم در میدان بود. نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزند، 4 ماه پیش به دلیل مصدومیت پای خود را به تیغ جراحی سپرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی فریبرز غریب به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. صدها تظاهرکننده ایرانی روز جمعه در اعتراض به ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی در مقابل سفارت این کشور تجمع کردند. تظاهرکنندگان همچنین نسبت به اینکه خلیج فارس به نام خلیج عربی خوانده شود اعتراض کردند. رهبران مهمترین حزب مخالف دولت گرجستان روز جمعه اعلام کردند در پارلمان جدید این کشور حضور نخواهند یافت. مخالفان میگویند در انتخابات پارلمانی که حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیروز معرفی شده تقلب شده است. روسیه و چین میگویند خسارت احتمالی حاصل از برنامه آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی میتواند از فواید این طرح بیشتر باشد. رهبر ارشد میانمار موافقت کرده است امدادگران خارجی اجازه یابند به قربانیان طوفان نرگس یاری برسانند. مقام های افغان روز جمعه اعلام کردند یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در شرق افغانستان منجر به مرگ 4 سرباز و 1 کودک شد. و عربستان سعودی روز جمعه 500 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا اهدا کرد. این کمک به منظور مقابله با اثرات منفی افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در سطح جهان است. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا